ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید اقتصاد ایران باید از انحصار نجات یابد. رئیس جمهوری ایران میگوید خوب است برای این مسائل مهم به آرای مستقیم مردم مراجعه شود. معاون وزیر اطلاعات میگوید 17 شبکه ماهواره‌ای در ایران تعطیل شدند. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت اقتصاد باید از انحصار نجات یابد و فعالیت اقتصادی همه دستگاه‌های دولتی به صورت شفاف بیان شود.
اقتصاد باید از انحصار نجات پیدا کند. اقتصاد باید در صحنه رقابت حضور پیدا کند. اقتصاد باید از رانت نجات پیدا کند.
آقای روحانی که در اولین کنفرانس اقتصادی ایران سخن می گفت اضافه کرد که اقتصاد ایران هم به سیاست خارجی و هم داخلی یارانه می دهد. رئیس جمهوری ایران افزوده که خوب است که یک دهه هم که شده برعکس عمل شود و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه داده شود تا نتیجه آن بر زندگی مردم بررسی شود. حسن روحانی همچنین گفته است که اقتصاد کشور با انحصار پیشرفت نمی کند و اگر موضوعی منحصر در دست گروه خاصی باشد فساد ایجاد می شود، حتی اگر به گفته آقای روحانی آن گروه خاص مانند سلمان و ابوذر باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت خوب است برای مسائل مهم به آرای مستقیم مردم مراجعه شود. آقای روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در این باره گفته است خوب است پس از 36 سال یک بار هم که شده برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیما به آرای مردم و همه پرسی بگذاریم. و بشنویم بیش از این در این باره از بابک غفوری آذر.
اشاره کم سابقه رئیس جمهوری ایران به یکی از اصول کمتر اجرا شده قانون اساسی، اصل 59 که درباره برگزاری همه پرسی یا رفراندوم است. حسن روحانی روز یکشنبه در تهران در همایشی که موضوعش اقتصاد ایران بود، در کنار اشاره های مختلفش به مسائل اقتصادی، بحث برگزاری همه پرسی را مطرح کرد و در این باره چنین گفت:
یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا حالا اجرا نشده و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم میخواد شرایطی فراهم بشه یک بار هم شده به این اصل قانون اساسی عمل شه. قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد که این درخواست به نوشته قانون اساسی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. در همین حال اصل 110 همین قانون میگوید که صدور فرمان همه پرسی جزو وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با اشاره به همین موارد تصریح شده در قانون اساسی برای برگزاری همه پرسی صحبت‌های آقای روحانی را نوعی ارسال پیام به نهادهای مخالفش می‌داند.
میشه گفت یه پیامی که روحانی شاید به طور کلی به نهادها، به طور عمده سپاه و به حامی نهادها یعنی مجلس که مالیات نمیدن و دخالت میکنن، یه پیامی در حقیقت به اینا میده، یا مردم هم میتوانن نظر بدهن. از یک طرف دیگه به نظر من این میتواند یک پیامی هم به آقای خامنه‌ای باشه که در مواقعی که بین دو نهاد یا دو قوه اختلاف میشود به اصطلاح معروف شما هم میتوانید توانی به آرای مردم مراجعه کنی و به این شکل باشد که یک نوع اختلاف نظر هم آقای روحانی لااقل با بخش اعظم بیت یا بخش قدرتمند بیت داره. این مسئله رو ما در هسته‌ای دیدیم، در مورد نظارت بر نهادهای نظامی دیدیم و همچنین دخالت نهادهای نظامی. البته به شرطی که فردا معاون آقای روحانی آقای نوبخت که مثلا پستش تغییر کرده فردا جمله تکذیب نکنه، چون سپاه پاسداران به سرعت وارد عمل خواهد شد و خواهد گفت منظور آقای روحانی ما نیستیم.
حسن روحانی پیشتر زمانی که مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی و انجام مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم را مطرح کرده بود. پیشنهادی که به گفته خودش به دلیل نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اجرا نشد. 5 سال پیش نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران خواستار برگزاری رفراندوم درباره پرداخت یارانه ها شده بود. در سالهای گذشته هم برخی چهره ها و فعالان سیاسی داخل و خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی درباره مسائل مختلف شده بودند. با این همه هیچ کدام از این درخواست‌ها پاسخ مثبتی دریافت نکردند. تقیه رحمانی درباره سرانجام درخواست تازه آقای روحانی و احتمال برگزاری همه پرسی در ایران چنین میگوید:
روحانی عصبانی است، این کاملا مشخصه. مسئله هست ای طول کشیده، نفت ارزان شده و کارشکنی جناح مقابل هم بسیار بالاست. ابزارهای لازمه نداره. این وقتی عصبانی دو نوع اتفاق رخ میده. در حالت عصبانیت حرفی میزنه، یه مقدار فضا ایجاد میکنه. ولی آیا بعدن این میتواند این فضا رو به کار بگیرد برای انتخابات سال آینده مجلس؟ سال بعد، سال 1394، سال کشمکش و درگیری سیاسی، اقتصادی و روانی در جامعه ایران برای به دست گرفتن مجلس آینده حتی تأثیر بر خبرگان. یه بخش قضیه ممکن است این عصبانیت حتی با این سمت هدایت بشود که مدام به افکار عمومی گوشزد بشود که ما با دو قوه دیگه فرق داریم و برخی از سیاستمون هم با سیاست‌های آقای خامنه‌ای فرق داره. تا مردم ایران که گاه ناچار میشن به انتخاب کنن بین به اصطلاح خیر الموجودین به آبگرایش آقای روحانی رای بدن، اینم میتواند باشه. ولی واقعیت اجرای رفراندوم با این ساختار عملی نیست. ولی اینه به تو ذهن جامعه آوردن و توقع ایجاد کردن اقدام مثبتی میتواند باشه، که لااقل رفراندوم یه امر تابوی نیست که در قانون اساسی هم پیش بینی شده، اگرچه به شدت محدود شده در سال 1968 در ترمیم قانون اساسی.
پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران، برای تعیین نظام سیاسی تازه یک همه پرسی در فروردین ماه سال 1358 برگزار شد. پس از آن نیز دو بار درباره تصویب قانون اساسی و تغییرات اعمال شده بر آن در سالهای 1358 و 1368 هم رفراندوم برگزار شده بود.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
خبرگزاری فارس به نقل از معاون وزیر اطلاعات گزارش داد که دفاتر 17 شبکه ماهواره‌ای در داخل ایران به جرم ایجاد تفرقه تعطیل شدند. معاون اطلاعات داخلی وزیر اطلاعات در این باره گفت که ممکن است در قم به اسم مرجعیت فتواهایی صادر شود، اما ملاک برای عمل گفته های رهبر جمهوری اسلامی است که به گفته این مقام وزارت اطلاعات اختلافات بین شیعه و سنی را حرام اعلام کرده است. در ماه‌های گذشته وزارت اطلاعات از تعطیل شدن چند شبکه ماهواره‌ای در 4 استان ایران خبر داده بود که بنا به گفته این نهاد به طور مخفیانه و غیر قانونی برای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه فعالیت می‌کردند. وزارت اطلاعات مرکز پخش برنامه‌های شبکه‌های یاد شده را انگلیس و آمریکا عنوان کرده و گفته بود که دفاتر تولید آنها در ایران در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی بوده است. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در مقابل تیم عراق که در استرالیا برگزار شد به پیروزی 1-0 رسید. تک گل این دیدار توسط سردار آزمون در نیمه دوم به ثمر رسید. این دومین بازی رسمی ایران برای آماده سازی در آستانه جام ملت‌های آسیا بود. تیم ملی ایران در گروه سوم بازی‌های جام ملت‌های آسیا با تیم‌های بحرین، قطر و امارات هم گروه است و قرار است 21 دی ماه نیز در اولین دیدار به مصاف تیم بحرین برود. و اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بشنویم برنامه ملاقات رو که کاریست از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 91 شماری از بهایان شهر شیراز در نقاط مختلفی از این شهر بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان عدنان رحمت پناه بود. ماموران با هجوم به منزل مسکونی او، ضمن برهم زدن وسایل شخصیش، تفتیش منزل او و ضبط بخشی از وسایل، از جمله کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و لپ‌تاپ‌های او، این شهروند بهایی اهل شیراز را نیز بازداشت کردند و او را به اداره اطلاعات شهر شیراز، معروف به پلاک صد، بردند. پیش از آن ایمان رحمت پناه، برادر عدنان رحمت پناه، از جمله بهایانی بود که در حدود یک سال قبل در بازداشت گسترده بهایان شیراز در بهمن ماه سال 90 بازداشت شده و در زندان به سر می برد. عدنان رحمت پناه بیش از 60 روز را در بلا تکلیفی به سر برد و مراجعه خانواده‌اش به دادسرا، دادگاه، اداره اطلاعات و پیگیری‌های آنان راه به جایی نبرد، تا اینکه در میانه بهمن ماه سال 91 اداره اطلاعات شهر شیراز و پیگیری‌های آنان از سرنوشت عدنان رحمت پناه راه به جایی نبرد، تا اینکه در میانه بهمن ماه سال 91 این شهروند بهایی اهل شیراز به قرنطینه زندان عادل‌آباد شهر شیراز انتقال یافت. پس از آن بود که این شهروند بهایی به بند موسوم به عبرت در زندان شیراز انتقال یافت که بندی ساخته و تشکیل شده برای اقلیت‌های مذهبی است. این شهروند بهایی حدود 6 ماه را به صورت بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بود، تا اینکه پرونده اتهامات او به شعبه 3 دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شد. رئیس دادگاه چند باری به بهانه‌های مختلف از جمله مطالعه نکردن پرونده، بررسی اتهامات آقای رحمت پناه را به تعویق انداخت که با اعتراض خانواده این زندانی بهایی اهل شیراز مواجه شد. سرانجام پس از تحمل نزدیک به 200 روز زندان و بازداشت، عدنان رحمت پناه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دادگاه بررسی کننده اتهامات آقای رحمت پناه این شهروند بهایی اهل شیراز را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ دیانت بهایی به 1 سال زندان محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اجرای حکم 1 سال زندان عدنان رحمت پناه از آبان ماه سال 93 و با فراخوانده شدنش به زندان عادل‌آباد شیراز آغاز شد و او از آن زمان دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. اگر مایلید که با صدای خودتون در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کنید و اجازه میدید که ما اونها رو با شنوندگان دیگر رادیو فردا در سراسر جهان در میان بگذاریم، این شماره شب و روز در اختیارتونه. و اما در فرصتی که داریم بشنوید که به گفته سازمان هواشناسی اندونزی، آب و هوا عامل مؤثر در سقوط پرواز QZ8501 بوده است. هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا هفته گذشته با 102 سرنشین شامل مسافران و خدمه در دریای جاوه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از هواشناسی اندونزی، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این هواپیما احتمالاً وارد میدان یک طوفان شده و برودت زیاد هوا باعث اختلال و صدمه دیدن موتورها شده است. گروه جستجو و نجات اندونزی تا کنون توانستند 4 قطعه بزرگ از لاشه هواپیما را پیدا کنند و همچنین 46 جنازه را. عزیزان به پایان این بخش می‌رسیم، فرصتی نیست و وعده ما 15 دقیقه دیگر.